ایران بانان.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش سرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
هوشنگ مرادی کرمانی. مرادی کرمانی متولد 16 شهریور 1323 در روستای سیرج از توابع بخش شهداد کرمان، نویسنده معاصر ایرانی است. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی عصبی شده بود و قادر به مراقبت از فرزندش نبود. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه خاص داشت و عموی جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام کوچه ما خوشبخت ها در مجله خوشه منتشر شد که حال و هوای طنزآلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی معصومه حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. هوشنگ مرادی کرمانی.
کرمانی.
بله خواهش.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
بله. ممکن 5 دقیقه دیگه زنگ بزنی؟
خواهش میکنم 5 دقیقه دیگه من مجددا تماس. بله
بله خدا. الو.
الو.
بله
بله. سلام علیکم آقای کرمانی.
سلام بر شما.
عذر میخوام من مجددا وزنگ
شما. خواهش میکنم.
آقای کرمانی یمنی، وقتی که اولین داستانتون رو نوشتین هیچ فکر میکردین که قراره یه روز نویسنده بزرگی بشین؟
نه دیگه، اگر که به هر حال اینجور باشه همه آدمایی که میخوان کار بکنن اول فکر میکنن که هست. من فکر نمیکنم آدم بزرگی هستم، ولی در هر صورت فکرشون نمیکردم که اینقدر مورد محبت و لطف مردم قرار بگیره.
آقای یمنی، شما از کی پاتون رو تو کفش نوجوانا کردین؟
پاتو کفش نوجوانا نکردم، نوجوانی خودم پاتو کفش من کردم که عمر ولم نمیکنه و به هر حال در هر سنی و در هر موقعیتی این مسئله رو به من یادآوری میکنه که توی نوجوان هستی. حالا به هر حال
علی مراد خیلی آدم بی‌تودنی است. خدمتتون عرض کردم که علی مراد خیلی آدم بی‌تودنی است. ما آقای کیمان، اصل اصلی موضوع که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که ما خالی صدتون از افاودیه رو بردیم با علی مرادم خوندمون گذاشتیم رو ایوون. بعد از دخترتون پرسیدم که مادرتون هست، گفتش مادرمون نیست. بعد علی مرادم خیلی آدم بی‌تودنی است. اینا همه به کنار، اینا کارشونه. اصل موضوع که من میخوام برای شما توضیح بدم این است که قالی مبارکتون باشه، ما با قالی صدت چند دفعه دیرو بردیم گذاشیم رو ایوون به علی مراد. بعد از دخترتون پرسیدم که مادرونو هست، گفت نیست. علی مرادم آدمی بی تو دهنی است، خیلی هم بی تو دهنی است. اینا رو اصلا کارشون نداریم. ما قالی صدت چند دفعه دیرو که بردیم هم خونه دون به علی مرادو گذاشیم رو ایوون رو به دخترتون گفتم مادرون هست و اینا همه بکنا.
حسن هوا شهریتون بچه تون حرفا یادت نره. این چچا حالا نه هوا نیم ساعت دیگه قوم دستت بریز، نیم ساعت دیگه میبه در این مغازه میده بشه چی من بیجوری نه او میگوی چه آقای رحمانی بعد از اونه که چکشا بگیره از طرف من اوز خواهی کنه از آقای رحمانی قوم دستت علی جون اوز خواهی کنه دیگه چه آقای کیمان بعد از اون نمیاد سایی چه نمیخوری ها؟
نه
خب قربونه دستت در نکنه خیلی نموشه تا قوم نکنه.
هوشنگ مرادی کرمانی،
شما توی دوره نوجوانیتون دنیا رو چه رنگی میدیدین؟ آبی، قرمز، زرد، نارنجی؟
من آبی آسمونی رو همیشه دوست داشتم و به هر حال این همیشه بوده و رنگ مورد علاقه و دلخواه من است. رنگ آرامش بخشیست و به هر حال خیلی هم گاهی هم با طنز و شوخی کردم.
شما توی دوره نوجوانیتون از چه نویسنده بیشتر خوشتون می اومد و چقدر نوشته هاتون تحت تاثیر اون نویسنده بود؟
من همه نویسنده ها رو می خوندم، از پاورقی خوندم، از داستان های مجله کیهان بچه ها همینطور خوندم، اومدم جلو تا حالا که الان دیگه کارهای دیگه دارم می خونم، کارهای جوان ها رو می خونم.
درسته، یعنی بیشتر یه حس درونی بوده؟
بله بیشتر اون بوده. بله تخیلم بهم همیشه فشار می آورد که یه چیزایی بنویسم، یه کارایی بکنم.
بله تو دوره نوجوانیتون یه حس بارزی داشتین، یه حس خاصی که حالا از دوره نوجوانیتون هنوز مونده باشه و هنوز توی شخصیت‌های قصه هاتون وجود داشته باشه؟
بله بله.
چه حسیه؟
بچه‌ی تنهای بی کسه مثلا فرض می‌کنیم یتیم و این حرفا دیگه، اصلا کارهای من دیگه همشون توشون یه یتیم هست و در هر صورت ریشه‌اش در ذهنیت و تقریبا زندگی خصوصی خودم هست. مرتبا تکرار شده در تمام.
یادین نیست شما اون روز یه قالی خریدین؟
قالی؟
بله یک ماه پیش. راستیاتش پول علی مراد من دادم، بعدم روم نشد که به شما بگم.
خب پسر من چه کفی دستم با اون نکرده بودم، یادم میوردی بد میدادم. حالا چقدر شده؟
100 تا.
ده ده نشد. دو قدم راه را گفتم 50 تومن نه 100 تومن. بیا اینم 50 تومن خدمتی شما. بله
قابل شما را نهره دا، ولی خب من 100 تومن دادم.
بزرگترین آرزوی دوران نوجوانیتون چی بود آقای کرمانی؟
خیلی دلم میخواست که ساز دهنی داشته باشم، هیچ وقت نداشتم.
خب کرمانی، چرا حرفاتون رو تو قالب طنز ارائه کردین؟ چرا سعی نکردین که مثل خیلی از نویسنده های دیگه جدی صحبت بکنین؟
من جدی صحبت میکنم، طنز از کار در میاد. یعنی دقیقاً خودم خیلی سعی میکنم که این کاری بکنم که کسی به حرفام نخنده، ولی خب به هر حال خنده‌دار میشه دیگه، چاره‌ای نیست. ذهنیت منه دیگه.
به نظر شما کیمیای طنز چی بوده که شما رو جذب خودش کرده؟ حالا میگین که حرفای جدی میزنی ولی طنز از آب در میاد. به هر حال یه تمایلی هم شما به طنز دارین. فکر میکنین کیمیای طنز چی بوده که شما
مبارزه با طنز، مبارزه با تلخی‌ها و سختی‌های زندگی، با افسردگی، با بسیاری از چیزهایی که در درون هر کسی هست، شاید منم بسیار بیشتر از دیگرون داشتم به خاطر زندگی، این بود که با طنز روبرو شدم، باش با خنده، باش بسیار مبارزه.
هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق می کند. داستان پسر نوجوانی که همراه با بیبی پیرزن مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگیش به خاطر بچه های قالیباف خانه بود که در سال 1359 جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه جهانی اندرسون در سال 1986 را به او اختصاص داد. این داستان سرگذشت کودکانی را بیان می‌کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه‌ها بروند و در بدترین شرایط به کار بپردازند. هوشنگ مرادی کرمانی در مورد نوشتن این داستان میگوید: برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آنها را به خوبی درک کنم. در کل لمس آنچه که می نویسد از خصوصیات نویسندگی کرمانی است که در تمام داستانهای او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد. آثار او به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، داستان سماور از قصه های مجید بود که برای یونیسف فرستاده شد.
چند تا از همسایه ها پول گذاشتن رو هم تا برای دختر طاهره خانم چشم روشنی درست و حسابی و چشمگیر بخرن. دختر طاهره خانم عروس شده بود و ما رو هم دعوت کرده بودن. بیبیم چادرشو انداخته بود سرشو، رفته بود خونه عروس. حرف تو حرف آورده بود و یواش یواش دستگیرش شده بود که عروس اگه سماور خوب و خوشگلی داشته باشه بد نیست. این بود که بیبی صبح روز پاتختی عروس با کوکب خانم و زن برادرش و اکرم خانم کفش و کلا کردن و رفتن بازار. منم دنبال خودشون انداختن و بردن. تو بازار گشتیم و گشتیم تا اینکه ته بازار توی یکی از دکانای سماور فروشی یه سماور گردن کلفت و شکم گنده به چشم بیبی و بقیه زن خوش اومد. خلاصه بیبی اونو خرید. بردن سماور از بازار به خونه دست منو میبوسید. به هر صورت سماور مثل دسته گل صحیح و سالم رسید خونه. کوکب خانم گفت آقا مجید زحمت کشیده سماور رو تا اینجا آورده، بعد نیست یه زحمت دیگه هم بکشه، بعد از ظهر اونو ببره خونه عروس، ما پشت سرش میریم. فقط یه دوچرخه واسم دست و پا کنی که سماور رو بذارم رو ترکش، بعد دست و بالم از کار نیفته دیگه. یه جورایی کوکب خانم قبول کرد که دوچرخه شوهرشو بده به من تا ترتیب بردن سماور رو یه جورایی بدم دیگه. از ظهر میرفت که سماور رو قشنگ پیچیدن توی بغچه نو و همچین تر و تمیز و خوشگل گذاشتن روی ترک دوچرخه حسین آقا شوهر کوکب خانم. سماور رو قرص و محکم تناپیچ کردن تا لیز نخوره و نیفته. خلاصه سماور رو سعی و سالم و همینطور خودم و مثل تیر رسوندم به خونه عروس خانم. اما هرچی بیش خودم حساب کردم دیدم نمیتونم بدون بیبی و شریکاش برم تو خونه. خجالت میکشیدم. من زودتر رسیده بودم. میخواستم وقت رو یه جوری بگذرونم تا بقیه برسن. این بود که فکر کردم برم خونه خاله سقرا که همون نزدیکی‌ها بود. در خونه باز بود. سرم انداختم پایین و با دوچرخه رفتم تو. بیچاره گیریمی انداخته بود زیر درخت و دراز کشیده بود. نگاش که به من افتاد چشاش روشن شد و صورتش عین گل شکفت. بلند شد و اومد جلو. منو گرفت تو بغلش و بنا کرد به گریه کردن. شور شور اشک میریخت و هق هق میکرد و میگفت
آفتاب از کدوم طرف تر اومدی که عباد پرس من اومدی مادر؟ تو که اینقدر بیزفا نبودی. خوش اومدی زن الهی قربونت برم مادر.
دوچرخه رو به دیوار تکیه دادم. خواستم برم تو اتاق و همه چی رو براش تعریف کنم. نگاهی به دوچرخه کردم دیدم که دوتا گربه گنده پشت دوچرخه دارن بازی میکنن. ترسیدم گربه ها سماور از روی دوچرخه بندازن پایین. رو همین حساب زود طناب و از دور سماور باز کردم و بردم گذاشتم گوشه اتاق خاله سقرا تا موقع رفتن اونو ببرم. خاله سقرا که نگاهش به سماور افتاد اومد جلو. دوباره من رو بغل کرد و ماچ کرد و به گری افتاد و گفت
نن تو چقدر مهربونی مادر مجید. تو از کجا میدونیسی نن من سماور ندارم؟ چرا نن زحمت کشید؟ خدا عمرت بده مادر مجید. خدا الهی خیرت بده. بفکر من مجید جان.
چند بار اومدم میگم خاله سقرا این سماور مال شما نیست، اما نمیشد. پیش خودم گفتم حالا یواش یواش حالیش میکنم. خوب نیست یهو تو ذوقش بزنم، یه وقت میبینی بنده خدا پس میفته. خاله سقرا بغچه‌ای که سماور توش بود تا کرد و داد به من و تعارف کرد که واسه شام بمونم. گفتم نه نمیتونم، من باید برم. چیزی فقط یه خواهش دارم که اون سماور رو به من بدین. اصلا سماور خوبی نیست، باور کنین آبش اینقدر دیر جوش میاد. من یه خوشگلشو براتون میخرم. دوباره چشای خاله سقرا پر اشک شد و گفت
این حرفا چیه بچه چادر؟ اتفاقا سماور خیلی خوبه، از سرمم زیاده مادر.
سوقا که اومدم گیج و واخورده بودم. دست خالی که نمیتونستم برم خونه عروس خانم. یه او فکری به کلم زد. باید سماور قرازه و به درد نخور بیبی رو بردارم. آره سوار دوچرخه شدم و رفتم خونه و سماور رو توی بخچه پیچیدم و مثل گوله اومدم خونه عروس. بیبی که چشش به من افتاد و دید سماور به دست وارد شدم از زور خوشحالی نیمخیز شد. ولی زود نشست و اشاره کرد که سماور رو ببرم و بذارم جلوی عروس. من سماور بغچه پیچیده رو جلوی چشم همه بردم جلوی عروس و مثل موش از در اتاق زدم بیرون. رفتم تو حیاط که از اونجا ببینم سر و ته قضیه چجوری هم میاد. بیبی همونجور که نشسته بود خنده کرد و گفت
ما به کمک هم یه چیز ناقابه واسه عروس خانم تهیه کردیم، ایشالله که میپسنده.
بعدم بلند شد و رفت سراغ سماور. بیبی گره اول واس کرد. جمعیت افتادن به کف زدن و هل هله کردن. بیبی کیف میکرد و سرفراز بود. اما گره دوم که باز شد سماور شکسته و سیاه سوخته و چرک و کهنه افتاد بیرون و زد تو ذوق جماعت. بیبی هاج و واج موند و جمعیت سکوت کردن. صورت پر از چین و چروک بیبی غرق عرق شد و دست گذاشت روی پیشونیش. مادر عروس گفت
دست شما درد نکنه بیبی، خیلی زحمت کشیدین، اصلا از شما توقع نداشتیم.
من مثل بیت می نرزیدم. کوکب خانم گفت پس اون سماوری که خریدیم کو؟ بیبی نمیدونست چی بگه، رنگش شده بود این زعفرون، رمق نداشت بلند شه. رفتم زیر بغلش رو گرفتم و آوردمش تو حیاط و آبی به صورتش زدم و ماجرای خاله سقرا رو واسش تعریف کردم و گفتم چیزه، حالا که آبروی شما رفته، آبروی منو پیش خاله سقرا نبر بیبی، من خودم پول جمع میکنم، پول سماور رو میدم. بعدم دست بیبی رو ماش کردم. بیبی زن فهمیده ای بود، بلند شد و کوکب خانم رو صدا کرد تو حیاط و ماجرا رو واسش تعریف کرد. از اونجایی که کوکب خانم زن سرزبون داری بود، داستان واسه عروس و مادرش تعریف کرد و اونام که دیدن سماور گرون قیمت و خوشگل قسمت خاله سقرا شده خوشحال شدن و کلی خندیدن. خلاصه برگردوندن سماور کهنه و سیاه سوخته بیبی به خونه دست منو میبوسید و همچنین رفتن به بازار و خریدن سماور تازه و آوردن اون به خونه عروس خانم.
کرمانی پس از رها کردن مطبوعات، نوشتن برای برنامه خانه و خانواده را در رادیو آغاز کرد. او خود میگوید نثر پردازی را از مجله خوشه، ارتباط با مخاطب را از نشریات فرهنگی و گفتگو را از رادیو آموخته است. ایجاز را از ارنست همینگوی و گلستان سعدی، طنز را از چخوف و دهخدا آموخته و در سینما از همه بیشتر به سینمای نئورئالیستی ایتالیا و از جمله دزد دوچرخه ویتوریو دسیکا عشق می‌ورزد. از سینمای کلاسیک آمریکا ماجرای نیمروز فرد زینمان را دوست دارد و در مورد سینمای ایران فیلم کودک و سرباز رضا میرکریمی را دوست دارد، زیرا در این فیلم‌ها می‌توان آدم‌ها و فضای اصیل ایرانی را پیدا کرد. استفاده از ضرب المثل‌ها و آداب و رسوم عامه، کاربرد واژگان محاوره‌ای و آمیختگی نظم و نثر از دیگر ویژگی‌های آثار هوشنگ مرادی کرمانی هستند که در آخرین آثارش ماننده ماه شب 14 و نه تر و نه خشک هم دیده می‌شوند.
دهل و لگن، نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی.
توی لگن بودم، داشتم از سر لگن نگاه می‌کردم. دختر سیاه سوخته بود، صورتش هم پر از جوش بود، دوتا از جوشارم با ناخنش کنده بود. بعد روی هم رفته، اما دختر با نمکی بود، فکر کنم 10 سال رو داشت. همینجور که داشتم از لبه کج لگن نگاه می کردم، دیدم آقایی که انگار پدر دختره بود اومد جلو. پدرش چاق و گنده بود، دستش هم تو جیبش نبود، زنبیل دستش بود، داشت توی بازارچه بین جمعیت می رفت. یه پسر نوجوانم داشت منو 40-50 تا دیگر رو می فروخت. 5-6 ساعت به سال نمونده بود. پسر لگن مادرشو گذاشته بود روی چارپایه و دلش خوش بود. چشمش که به دختر بچه افتاد داد زد:
خانوم ماهی، ماهی، ماهی دارم.
پدره برگشت و دخترشو نگاه کرد. منم از سر لگن همینجور داشتم پدره رو نگاه میکردم. دختره لبخند نزد، اگرم زد من ندیدم، چون پدره جلوی صورتشو گرفته بود از بس که چاق و چارشونه بود. چه درد سرتون بدم؟ پدر دختر بچه اومد سمت پسر رو قرقر کرد. پسر تا دید اوضاع داره خراب میشه صداشو بلند کرد که
آقا ماهی ماهی آقا ماهی دارم ماهی،
که یه دفعه دست سنگین و درشت پدر بالا رفت و توی سینه پسر پایین اومد. پسر عقب عقب رفت و خورد به دیوار. دنیا پیش چشمش سیاه شد. پدر گفت
این چه طرز حرف زدنه؟ تکم اندازه؟
اگه پسر عقلش رسیده بود و پیشبینی چنین ضربه‌ای رو کرده بود، خیلی زود بعد از گفتن خانم ماهی بلا فاصله گفته بود آقا ماهی. بعد اینجوری نمیشد که بخوره به دیوار. پسر که به دیوار خورد پشتش درد گرفت، ریزه میزه بود و هیچ جونی نداشت. مثلا اومده بود دم سال تحویل با فروش چند تا ماهی قرمز سن نارسشای کاسبی کنه، که اینجوری شد دیگه. باید اول میگفت آقا ماهی، بعد کم کم میگفت خانم ماهی، که نگفت دیگه. پسره دست برد و سینه‌شو مالون که درد فروکش کنه. بعد پدره وقت پیدا کرد و رفت عقب و قایم زد زیر لگن ما. پسره داد کشید
بله، تا تو باشی از این فضولیا نکنی.
بابا جون ببخشید. پسر بچه به دختر بچه نگاهی کرد و گفت
آقا ببخشید، من که چیز بدی نگفتم، گفتم آقا ماهی همین.
نه خیلی، خودم شنیدم اولش گفتی خانم ماهی ماهی، بعد که بابا جونم عصبانی شد گفتی آقا ماهی. حالا مام داشتیم تو آب ریخته شده کف بازارچه بالا پایین میپریدیم و زیر دست و پای مردم له میشدیم. اونام داشتن جر و بست میکردن. البته مردم دلرحم و نیکوکار اینجور موقع دست روی دست نمیذارن، روی ما پا نمیذارن. خم میشدن و ما رو که بیتابی میکردیم و دهنک میزدیم دونه دونه بر میداشتن و میرختن توی لگن که هنوز تهش آب داشت. البته آب زیاد و به درد بخوری هم نبود. یه پسر بچه اومد منو برداشت و گرفت توی مشتش و تون توی بازارچه دوید. خیال میکرد مال مفت گیر آورده. خونش نزدیک بود، پرید توی خونه و منو انداخت توی تون. سه تا ماهی دیگه هم توی تون بودن. مادر پسرک گفت
اینو از کجا آوردی؟
افتاده بود کبیر بازارچه دشت میمورد، خود منو بردمش خونه.
یعنی چی پسرم؟
بزرچه پر آدم، خوب هم دارم شیرنی آتین و بسات عبسین میخرم، خوب دعوا میشه پدر و برداره چوبرا عصبانه میشن فقط میزنن زیر رقن مایفروچه.
چرا میزنن عزیزم؟
آخه مایفروچه میزن خانم ماهی، خانم ماهی.
باش چقدر پر رو. گوش کن پسرم، باید بری پول ماهی رو بدی. باشه؟
عمرم نمیدم که
ایوه؟
بله.
مادر دست پسرش رو گرفت و کشید و برد که پول ما رو بده. ما دونه 300 تومن می‌ارزیدیم. ما موندیم توی تون. اولش با هم حرفی نداشتیم بزنیم، هر کدوم رفتیم گوشه تون نشستیم. پوزمونو زدیم به دیواره تنگ و گریه کردیم که این چه بساطیه که شب عید سر ما آوردن. من تجربه بیشتری البته داشتم، گفتم اینا میدونی چیه، ما فقط واسه خوشگلی میخوان، با ما کاری ندارن، که خوردنی هم که نیستیم. قصه نخورین دوستای من، بیاین به جای قصه خوردن هر کس بگه از کجا آمده و چیکار کرده، بیاین خاطره تعریف کنیم تا بتونیم دوری قوم و خویشامون رو اینجا تحمل کنیم. بعد همین موقع یکی از ما که پوست قهوه‌ای روشنی داشت از هممون هم گنده تر بود گفت
ما تو یه رودخونه زندگی میکردیم، بلوب یه روز ماهیگیری که مدام ما رو میگرفت و میخورد، بلوب ماهیتابش رو اومرد لب رودخونه بشونه، بلوب ماهیتابه افتاد توی رودخونه، بلوب نمیتونستم ماهیگیر چه چیزی توی اون میپزه.